أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. درباره کمک به دیگران و برآورده کردن حاجت دیگران، حاجتی دارن، کاری دارن، مشکلی دارن، از اخلاق این است که به آنها کمک کنی و حاجتشون رو برآورده کنی. این بحث اخلاقی ماست. حالا این سوال پیش میاد، میدونی مردم همه نیازمندن، همه مشکل دارن، همه حوایجی دارن، هر کی یه جور، یکی اسباب کشی داره، یکی لولش خرابه، یکی آب گرمش یا گرم کنش مشکل داره. تا چه حد، تا چه مرد انسان باید حوایج دیگران را برآورده کنه، پیش قدم بشه و برآورده کنه؟ تا چه حد مطلوبه که برانگیخته بشه و بشتابه و به دیگران کمک کنه در راستای برآورده کردن حاجاتشونه، در راستای کمک به حل مشکلاتشونه؟ تا چه حد و تا چه حد باید نیازهاشون و نیازمندیهاشون رو پوشش بده؟ بخصوص نسبت به حکام و رؤسا، برای مشکل عمومی مردم چقدر گرفتارن، چقدر مشکل دارن، و بعضی ها بیمارن، بعضی ها ندارن، بعضی ها مشکل دارن، اختلافاتی دارن، دعوا و مرافعاتی دارن. و این حاکم چقدر باید، تا چه مرز باید پیش قدم بشه و به اینا کمک کنه؟ بله، آیا مرزی داره که در اون مرز متوقف بشه و یا نه باید تمام همتش رو بذاره، تمام توانش رو بذاره و به بقیه اهمیت بده؟ بله، حالا اگر صحبت این که میخواد به بقیه کمک کنه، اگر صحبت این که میخواد یه چیزی به اونا بده، محتاجن، فقیرن، گرسنن، میخواد به اونا غذا بده، میخواد به اونا کمک کنه، آیا این حد و مرزی داره یا نه؟ چند درصد از داراییشو در این راه خرج کنه تا مقبول واقع بشه؟ بله، یا اینکه شامل همه مواردی که در دسترسش هست و در اختیارش هست و در توانش هست. بله، یا اینکه حتی یک کارهایی، یک پروژه هایی راه بندازه تا نیازمندی های دیگران را برطرف کنه، نهایت کوششش را بکنه و تا اون حد که بره قرض کنه و به دیگران به مردم بده، قرض کنه به مردم قضا بده، قرض کنه به فقیر کمک کنه. آیا تا این مرزم میرسه یا نه؟ تا کجاش اخلاقیه؟ تا کجاش مورد قبوله و مورد پذیرشه؟ تا کجاش؟ تا کجاش بالاخره معقول است و مقبول است؟ حالا یه مقبوله ای هست، اما چرایی که به خانه رواست به مسجد حرام. آیا این حرف درسته یا نه؟ چراغی که به خونه رواست به مسجد هم مستحبه بدی، یا به فقیر مستحبه بدی. آیا بالاخره تحمل فشارها، فشارهای اقتصادی حاد، فشارهای سفت و سخت تا وقتی که منجر به رفاه دیگران بشه، رفاه ضعفا بشه، یا باز یه عده شون حالا همشون که امکان نداره؟ خب مردم در این زمینه ایده هایی دارن. فکر میکنم مردم تا 10% داراییشون بیشتر امکان نداره، اصلا معقول نمیدونن، مقبول نمیدونن. 1000 داره یکی اگر بده، در این حد خانه خانواده هم در فلان همش مقدمه. کمک به دیگران، حالا چیزایی که اضافه داری، چیزایی که نمیخوای، لازم نداری، اونا بهش بدی، اشکال نداره. هم که بیای از روزی بچهات کم کنی به دیگران بدی، یه امکان نداره، قابل تصور نیست. ولی چیزی که در رفتار پیامبر و اخلاق پیامبر و اخلاق اسلامی استفاده میشه این است که حد و مرزی نداره، حد و حدودی نداره. در اخلاق اسلامی و در مدرسه اخلاق اسلامی و در ریاست و حکومت اسلامی حد و مرزی نداره. بله. چرا؟ دلیل به خاطر اینکه پیامبر خودش رو ملزم میدونست که خواسته های دیگران و نیازمندی های دیگران رو تامین کنه، احتیاجات دیگران را، احتیاجات قشر ضعیف، مستحق و فقیر تامین کنه. به دنبال این هست، متصدی این کار بشه، هر به هر قیمتی که تموم میشه، حتی اگر به این حد برسه که به او توهین بشه و او را در فشار قرار بدن و به او توهین کنن، باز هم پیامبر در این راستای کمک به دیگران پیش قدم هست، اقدام میکنه، انواع مشکلات را به جان میخره. بله. جوری که اجازه نمیده رفتار پیامبر، منش پیامبر اجازه نمیده به هیچ رئیسی، به هیچ حاکمی، به هیچ مدیری در این مسئله کمکاری کنه یا اهمیت نده یا ضعف نشون بده، هر تحت هر شرایطی و به هر قیمتی که باشه، حالا در زمینه قانونگذاری یا در زمینه برآوردن حاجت یه شخص واحدی است یا یه فرد یا افراد اجتماع، افراد شهر، افراد کشور. و این چیزی است که در زندگانی پیامبر مشهود بوده، معلوم بوده، و در زندگانی سیاسی پیامبر این خیلی به وضوح دیده میشه. حالا چه در راستای وادار کردن و فرهنگ سازی و توصیه به دیگران، چه در راستای تأمین منابع اقتصادی، چه در راستای پروژه های موفق، پروژه های بزرگ را کشاورزی، صنعتی، تجاری و در راستای تأمین نیازمندی های دیگران. حالو در طول حیات پیامبر این مسئله همیشه بوده، همیشه محسوس بوده، همیشه خودش رو در فشار میندازه. حالا داستانی داره، یه شخصی نزد پیامبر آمد، یه فقیری نزد پیامبر آمد و از پیامبر خواست بهش کمک کنه. پیامبر فرمود آیا کسی هست به من قرض بده؟ نداشت، پیامبر نداشت بهش کمک کنه. طرفم محتاجه. این تا کجا رفت؟ آیا کسی هست به من قرض بده؟ هل من احد عنده سلف؟ حالا یکی هیجان زده شده، خودش هم نداره البته، یه چیزی مختصر داره، هیجان زده شده، بلند شو گفت من دارم. بله، یه شخصی، پیامبر فرمود که یه 4 وسق خرما به این فقیر بده. 4 وسق تام. حالا 4 خوشه. بعد اون هم 4 تا خوشه خرما به اون فقیر داد. اون فقیر هم راهش گرفت و رفت. حالا 1 روز 2 روز 3 روز بعد این انصاری نزد پیامبر آمد، گفت این قرضی که از من گرفتی کی میخوای به من بدی؟ پیامبر فرمود که صبر کن، انشاءالله گیرم، یه چیزی گیرم میاد، الان ندارم، انشاءالله خواهد بود. او هم رفت. خلاصه بعد از هم 1 2 روز 3 روزی هم دوباره آمد، از پیامبر خواست که چیزی که ازش قرض گرفته به او پس بده. پیامبر فرمود که الان که ندارم، حالا خود صبر کن، انشاءالله چیزی گیرم میاد. بار سوم هم آمد، پیامبر گفت الان که ندارم ولی انشاءالله خواهد بود. او آقا دیگه تحمل نکرد، حالا خودش احتمالا هم در فشار بوده، به پیامبر عرض کرد که پیامبر خیلی گفتی میاد و پیش میاد و گیرم میاد و یکون انشاءالله، خیلی تکرار کردی این حرف را، دیگه از حد گذشته، مقدر بگه یه از حد گذشته. بله، قد اکثرت یا رسول الله من قول یکون انشاءالله. اینجا پیامبر خندید و فرمود هل من رجل عنده سلف؟ آیا کسی داره به من قرض بده؟ قال فقام رجلان، یه شخصی هم بلند شد و قال له، پیامبر عرض کرد که عندي یا رسول الله، بله من دارم، عندي یا رسول الله. قال و کم عندك، چقدر داری؟ قال ماشید، هرچی بخواد، معلوم میشه وزش خوب بود. قال فاعطی هذا، به این شخص انصاری 4 وسق بده، 8 وسق بده، 8 وسق بده، 8 وسق من تمر. حالا یه انصاری دیگه خیلی دیندار و متشرع شده، و پیامبر من فقط 4 تا مال من بود، چرا 8 تا؟ پیامبر فرمود که چهار تا و چهار تای دیگر. خیلی خوب، حالا پیامبر به اون شخصی که چهار وسق بهش قرض داده هشت وسق داده. چرا؟ برای اینکه راه معروف قطع نشه. اگر به این آقا هشت وسق نمیداد، بار دیگه حاضر نبود قرض بده کمک کنه. حالا اگر بار دوم پیامبر میگه کسی داره قرض بده، ای آقا اولین نفر میده. چرا؟ چون سود داشت براش. چهار تا شد هشت تا. اگر پیامبر این کار را نمی کرد، ای آقا بکشی دیگه دوباره نمیده، چون بابت اون اولی خیلی حالا اصلا معطل شده. بله، این اقدام پیامبر تا اینکه راه معروف قطع نشه و دیگران هم تشویق بشن، همین آقا هم تشویق بشه تا مجدداً این کار را انجام بده در محلهای مشابه. و کلن آدم محسن بایستی، سلام علیکم، آدم محسن باید بایستی تشویق بشه بر احسانش. این هم یک قانون اخلاقی دیگر در راستای تشویق انسان‌های نیکوکار و انسان‌های خیرخواه، خیر و تشویق اوناست. بله،
شما فهمیدین که استنفاق و بخشش حتی یقفی نداره.
بله،
ولی در قرآن هستش که الله تجلیه داره که مغلولتون الا اوناقی فلا تبسط ها خودت بست. یک نکته بس بست رعایت اعتدال در اینجا چی میشه؟ بعدش هم مقایسه کردید در پیامبر رو با مسئولین حکومتی، در صورتی که پیامبر از مال خودشون بخشش میکردن، از مال دولت و حکومت اینا تو بخشش نمیکردن.
او که دیگه با طریق اولا و مال مردم هست. حالا اینه که در اختیارشون، در توانشون، مال خودشون هم، یا در حدی که مثلا پروژه را بیندازن، در حدی که مثلا قرض کنن استوارا، خلاصه باید در چی در توانشون هست. اما اون آیه، او آیه که لا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محصورا، ما این را اشتباه معنا میکنیم. ما میگیم که مثلا اگر پولداری حد وسط را رعایت کن، 10 تا بده 90 تا مال خودت. خیلی خیلی اگر میخوایم بگیم 50 تا بده 50 تا مال خودت. ما حد وسط را اینجوری معنا میکنیم، ولی اینجوری نیست. اینی که پیامبر انجام داده در قالب حد وسط بوده، در قالب حد وسط بوده. از این قرض گرفته به این فقیر داده، بعد از این قرض گرفته به این مقرض داده. اینا همش در حد وسط هست. این لا تبسط ها کل البسط. کل البسط در کجاست؟ اونجایی که پیامبر یکی اومد، مادرش یه بچه مادرش فرستاده، بگو برای پیامبر بگو به ما کمک کنه. اگر گفت ندارم بگو پیراهنه ده بیده. این بچه هم اومد از پیامبر کمک خواست، پیامبر فرمود ندارم، گفت این پیراهنه تا بده. پیامبر پیراهنش را در آورد و به این بچه داد، لخت ماند. این دیگه کل البسطه. این که مثلا آدم بشینه، خودش جمع میکرد، پیامبر جمع میکرد خودشو، قایم میکرد و در عین حال دیگران هم نق بیده، چی کاری بود و رفتی پیراهنه تا دادی و لخت موندی و مسخره میکردن. فتق ادم ملومن، ملامت شده، در حد ملامت و محصورا، یعنی خجالت زده مونده در این وسط، در این هرج نرسه. ولی حالا از این قرض بگیری بو بدی اشکالی نداره. این همون حد وسطی که ما این را حد وسط حساب نمی کنیم. خیلی خوب، بس تشویق نیکوکار مهمه. حالا آمدیم یک چند کلمه راجع به ماه رمضان و روزه داری. یک چیزی هست، یکی از واجبات یکی از واجبات اسلامی گرسنگیه. اینا شاید مردم را جزو واجبات حساب نکنن، ولی از واجبات، واجب انسان گرسنه بشه و احساس گرسنگی کنه، واجبه، مستحب نیست. واجبه یه مقدار گرسنگی بچشه. دلیلش وجوب روزه است. یک ماه باید روزه بگیری، یعنی یک ماه گرسنگی بکشی. پس گرسنگی کشیدن واجبه و ضروریه، لازمه. اصلا اسلام برای گرسنگی و گرسنگی کشیدن ارزش قائله. اصلا کل ارزش ها در گرسنگیه. تمام اعتبارات و مقامات و رتبه ها در گرسنگی. پس واجب انسان گرسنگی بکشه. من میخوام یه جوری زندگی کنم، هیچ وقت گرسنه نشم، نمیشه. باید انسان گرسنگی بکشه و این لزومش به خاطر منافع زیادی و جهتهای زیادی. یکی از این جهتها این است که تا انسان به خدا تقرب بجوید و نزدیک بشه، قرب الهی اختیار کنه. گرسنگی این حالت را میاره که انسان ایمانش، اعتقادش به خدا بیشتر به خدا نزدیک بشه. بله، دلیلش هم ماه رمضان. ماه رمضان یه جو معنوی داره. اصلا کل مردم، کل شهر، کل کشور حالت معنوی پیدا میکنه. البته بخصوص در گذشته حالا یکم کم رنگ شده، ولی خیلی حالت معنوی پیدا میشه. مردم اخلاقشون، دینشون اینا بهتر میشه. چرا؟ چه تغییری کرده ماه رمضان با ماه شعبان؟ تغییرش این است که یکم انسان گرسنه شده، گرسنه شده، آدم شده، همینقدر، تا اینکه به خدا تقرب کنه. و یک فایدهش. فایده دیگه البته روایتی داریم، اقرب ما یکون الانسان من ربی، نزدیکترین حالتی که انسان به خداوند که اگر گرسنه باشه، اذا کان جائعا. و ابعد ما یکون، دورترین حالتی که انسان از خدا دارد اگه سیر باشه. خداوند از شکم پر بدش میاد. ان الله یبغض البطن الملان. خیلی خوب، خاصیت دیگرش این است که انسان درد نیازمندا و فقرا را حس کنه. آدم متمول، آدم دارا هیچ وقت احساس گرسنگی نمی کنه و بالاخره چی میخواد در اختیارش هست، گیرش میاد. حالا تو را هم باشه، تو محل کاره، گرسنه میشه بره بسکویت بخره، چیز معطل نمیشه، هیچ وقت گرسنه نمیشه، احساس گرسنگی نمی کنه، روی او گرسنگی فشار نمیاره. ولی روزه گرفتن این حس را بهش میدن، درد فقرا را حس کنه تا به اونها رحم کنه. و در روایت داریم که روزه اگر واجب شد برای اینکه بنده خار بشه، نفسش بشکنه، تمام مصیبت های انسان از منیتشه، از غرورشه، از نفسشه و تمام مراتب والای انسان از شکستن نفسه، از خار کردن نفسه. روزه یه مقدار خاری داره، غذا را میبینه، میوه را میبینه، سفره را میبینه، ولی نمیتونه بخوره، یه ذره خاری داره. بله، و دليلا مستكينا صبرا 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 یاد بگیره. در روزه انسان صبر را تمرین میکنه. بالاخره نفسش میخواد، هوا و هوس داره، میل به غذا خوردن داره، ولی جلو نفسش میسته، میگه من نمیخورم، من روزم. این بهش این قدرت را میده. در جاهای مشابه اگر حرام پیش آمد جلو نفسش رو بگیره. انسان اگر هرچی بخواد براش میسر بشه، دیگه حرام و غیر حرام دیگه نمیتونه جلو خودش رو بگیره. صابرن محتسبن و یکون ذالک دلیلن علی شدائد الاخرین. یه دلیلیست، یه نشانه ای از سختی های آخرت هست. وقتی به انسان میگن عطش روز قیامت، کسی است که عطشی نچشیده، تشنه نشده، این براش معنا نداره. تشنگی روز قیامت، گرسنگی روز قیامت به او معنا نداره. ولی وقتی گرسنگی کشیده، تشنگی کشیده، این میشه دلیل، این میشه نشانه بر سختی های آخرت. دلیلا علی شدائد الاخره ما ما فیه من الانکسار. این مهمترین چیزی که عرض کردم شکستن نفس است و مقابله کردن با شهوات و میول نفس. واعظا له فی العاجل. این روزه گرفتن، تحمل گرسنگی و تشنگی میشه موعظه ای برای او در این دنیا. دلیل الله علی العاجل، یه راهنمایی برای آخرت. خب پس گرسنگی ضرورت داره برای شکستن نفس، گرسنگی ضرورت داره برای اندک خاری، گرسنگی ضرورت داره برای اینکه انسان سختی ها را بیاد بیاره، گرسنگی ضرورت داره برای اینکه این کار یه موعظه ای برای او، موعظه میگیره. گرسنگی علاوه بر این هم که روزه گرفتن یعنی دست برجاشتن و دوری کردن از شهوات هست. انسان شهواتش چیه؟ شهواتش این است که شهوت خوردن داره، در ماه رمضان نمیتونه بخوره. شهوت آشامیدن داره، در ماه رمضان نمیتونه بنوشه. شهوت هم بستر شدن داره، در ماه رمضان نمیتونه هم بستر بشه. و شهوت این که تفریح کنه، شنا کنه، بره تو آب، این هم در ماه رمضان نمیتونه انجام بده. پس جلو شهوات و میولات نفس رو میگیره. بله، این روزه ای که ما عرض کردیم روزه مادیه. غذا نخور، آب ننوش، همبستر نشو، توی آب فرو نرو و همسال هست. ولی در کنار این روزه مادی روزه معنوی هم وجود دارد و اون این است که باید انسان از دروغ گفتن روزه بگیره، بخصوص دروغ بستن بر خدا پیامبر و ائمه. انسان باید از غیبت کردن روزه بگیره. روایتی داریم، من اغتاب اخاه المسلم، کسی که برادر مسلمش را غیبت کند، بطل صومه، روزش باطل شده، ثوابش باطل میشه. حالا شاید خود روزه باطل نشه و روزه میگیره از نگاه کردن به اون چیزی که خدا حرام کرده. روایتی داریم، الکذبتو، دروغ گفتن، لتفطر الصائم، آدم روزگار را، روزه آدم روزدار را خراب میکنه، فاسد میکنه. و النظرتو، بعد النظره، نگاه اول معافه، نگاه دوم حرام. نظرتو بعد النظره، و الظلم، ظلم کردن به دیگران، کله قلیله و کثیره، چه کم باشه چه زیاد باشه. بله نام فرماید روزه را باطل میکنه. خیلی خوب، علاوه بر این است که انسان از شهوت ها دوری میکنه، از لذت ها خوردن، آشامیدن، همبستر شدن دوری میکنه. خیلی خوب، سوال این است که آیا روزه گرفتن برای بیمار جایزه یا جای درسته روزه بگیره یا نه؟ کدام بیماری در اون روزه گرفتن جایز نیست و کدام بیماری روزه گرفتن در اون جایزه؟ هر بیماری که گرسنگی داروشه روزه گرفتن هم جایزه، مانند قند، فشار، چربی خون، سرطان، اینا علتش سیریه، علتش پرخوریه، دارویش گرسنگیه. الان خیلی از دانشمندان جهان میگویند روزه درمان سرطان، چون انسان اگر گرسنه بشه سلول های بدنش سلول های سرطانی رو میخوره. اصلا در قانون تشریح میفرماید که سلول های سرطانی خیلی زود آسیب میبینه و خیلی زود هم تلف میشه، قدرت مقاومت و مندگاری نداره، با یه اندک گرسنگی اینا همه تلف میشه. به همین جهت حالا بنده به عنوان یه درمان 100% سرطان توصیه میکنم که 3 الی 3 سال روزه بگیرن. درمان تضمینیه، 100% خوب میشه. خیلی موارد زیادی هم در این زمینه بنده دارم.
3 سال
بیشتر هم؟ یعنی از 3 ماه تا 3 سال.
زنده مونه؟
چرا نمونه؟
غیر از روزای حرام؟
البته روزای حرام نباید بگیره، ولی چه اشکالی داره؟ الان من خودم تمام عمرم یه وعده اونم شام، یعنی حکمم با روزه هیچ فرقی نمیکنه، تفاوت نداره. بس به این مقدار اکتفا میکنیم. صلی الله علی محمد و آل الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.